بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در فضای بحث مستحضر بودید که شیطان نتوانست نور اسما رو در آینه آدم بنگرد. در واقع اشکالش این بود که در آینه تمام نمای نور الهی نتوانست حضرت رب العالمین رو در انوار اهل البیت بنگره. خداوند که نگفت که به آدم به اعتبار شخص آدم سجده کن. بعد از اون که همه اسماء الهیه رو به آدم آموخ و متوجه کرد شیطان و ملائکه رو که به اعتبار انوار الهیهی که آدم توانست بگیره خلیفه شد، پس به خلیفه من سجده کنید، به اعتبار اینکه نمایاننده کمالات من است. این چیز عجیبی بود که شیطان نتوانست. خودش هم در جمله خودش روشن میکنه که چرا نتونست. گفت انا خیر من، در آیه 12 بود فرمود خداوند که شیطان گفت انا خیر من. این رازش کجاست؟ چرا نتونست؟ چرا یه مرتبه تو این عرصه خودش دید؟ آخه حالا وقت انا خیر من نبود، وقت این بود که تماشا کن این همه کمالات رو چطوری از آدم به معنای خلیفه الهی ظاهر شده است. این انا خیر و من نشون میده که شیطان یه عقل عجیبی دارد. عقل است اما یه عقل فوق‌العاده تاریک. این که عرض شد اون جلسه خدا رو به عنوان خالقیت قبول داره، ولی نه خالقی که معبودیت ازش براید. شما وقتی میگون خدا خالق است، خدای آیت الکرسی است که در عین این که همه عالم رو خلق کرده و همه مخلوقات از اونه، مقامش مقام معبودیت هست. شیطان میگه بله تو خالق منی در حدی که منو خلق کردی از آتش. برای همین هم امروز باید رفقا متوجه باشن ادعای این که خدا رو قبول داریم کافی نیست برای این که طرف شیطانی نباشه. بعدم که ربوبیت خدا رو قبول کرد، از خالقیتی که قبول کرده بود بدتر بود. ربی که شما تو دعای ندبه میگی، دعای مثلا کمیل میگین یا رب یا رب یا رب، در واقع ربوبیت حق را برای لطفی که مربوبیت شما را ایجاد کنه و شما را بنده پاک و صالح و سعادتمند بکنه میگون یا ربه. حالا شیطان میگه چی؟ ربه به ما اقویتنی، یعنی پروردگار خدایا به جهت این که ما را گمراه کردی. این رب ربوبیتی که شیطان معتقده با ربوبیتی که محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین معتقدن زمین تا آسمون فرق میکنه. اولا چی گفت؟ تو از کجا در آورد که خدا تو رو گمراه کرد؟ اینجا حد دلم میخواد عنایت داشته باشه. هر کس بگه خدا معلوم نیست میگه خدا اونطور که شما فکر میکنی، هر کس میگه رب نه اونجور که شما میگون. آخه اصلا این رب گفتنش از هزار تا کفر بدتره که بگه رب به ما اقویتنی، پروردگارا به جهت این که منو گمراه کرد، یعنی ربوبیت تو چیه؟ گمراهیه. ساده نباشید که فکر کنین مثلا فلان، یادم هست که یه زمانی به امام ایراد میگرفتن که چرا شما هی میگون آمریکا، آنی میگون شوروی بده است. بازی آمریکایی‌ها که یه خورده دین دارن، خدا پرستن، این شوروی‌ها که کمونیستن. خب این یه بیشعوری نمیرسونه. این خدا پرستی آمریکایی‌ها از هزار تا شیطان بدتر است. نه، امام هم که فرمودن آمریکا از شوروی بر در انگلستان از هر دو بدتر، اما فعلا مشکل ما آمریکاست. اون شعور میخوام. این انا خیر و من خیلی کمک میکنه که عزیزان متوجه باشن خدای شیطان چه خداییست. خدایی که معبود شیطان باشه نیست، خداییست که رقیبه. خدا بهش گفته سجده کن، میگه انا خیر و من، یعنی میگه خدایا تو من خلق کردی، اما نه اینکه من در ذیل نور وجود تو خودم رو قرار بدم، من هیچ باشم و تو همه چیز. نرخی انا خیرمه. این دقتهای خود قرآن کمک میکنه که بفهمیم. مولوی با همین دقت میگه چی؟ میگه حواستون باشه این فرشته بود، چون فرشته لا نشد، لا یعنی چنی هیچ در مقابل خدا نشد، اهریمنیست. این فرشته بود اما حالا اهریمنه. چطور شد که این فرشته اهریمن شد؟ زیرک و داناست اما نیست، نیست یعنی فانی نیست در مقابل خدا. زیرک و داناست اما نیست، نیست. چون فرشته لا نشد اهریمنیست. فرشته بلد خدا میگه عبادت خیلی بالاخره عبادت کرد یا نکرد. حضرت امیرالمومنین عرض کردم میفرمان شش هزار سال عبادت کرد، اما این عبادتی که نتیجهش باید نفی خودش باشه و حاکمیت خدا اصلا نشد، نشد دیگه. تو نفی گفت انا خیرمه. پس این 6000 سال تو چه کار میکردی؟ که عرض کردم از این صوفیا و از این چی میدونم اهل کرامت ها و اینا اصلا ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم. میشه آدم با یک سری کارا، عبادات، مرتاض بازی، چله نشینی، یه توانایی پیدا کنن بتونن به عالم غیبم دست پیدا کنن؟ اما بنای اینا نبود. مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب یه عارفی است که نفی خود را کرد. دیدیندم شما. خب وقتی بلند میشن میرن در اوج به اصطلاح حاکمیت، رهبر انقلاب، اینقدر این آقایون اذیت کردن، حالا که قوس بگیم یا آقای شریعت مدار اون مجتهد مشهور چقدر اذیت کرد. بعد امام بلند رفت شدن دیدنش، بعد خب یه سری طلبا بهشون برخورد، خودی ما رالان ما طلبه نبودیم، امام بهمون برخورد. ما خب ما از قبل از انقلاب یه دردسری داشتیم، تو یه کلمه نقد کرده بودیم این آقای شریعت مداری قبل از انقلاب. منطقه که من کار میکردم ترک بودن، فریدن اینا، خب اکثرا مقلد ایشون بودن، کلی دردسر برام درست شد. ما از قبل از انقلاب هرس خورده بودیم از دست ایشون. و آقا بلنشان رفتن دیدنش، بعد فرمودن که من برای انقلاب دست طلبه ها رو هم میبوسم چه برسد مجتهدی. خب با این روحیه، این همه خدا هیچ کردن، خب نتیجهش این شد که معلوم شد سلوک عرفانی ایشون کار ازش میاد. ما که هر سلوک عرفانی را قبول نداریم. اگر نتیجهش نفی خود شد، این عبادت شیطانی نیست، وگرنه خوندیم دیگه جلسه قبل که گاهی شیطان از طریق عبادات و مقدس بازی ما را میگیره. مولوی میگه که یاد باشید این شیطان خیلی عقل داره، خیلی، حالا میرسیم نکات، عقلش هم حسابی کار میکنه، اما این عقلش با این همه کار حسابیش که میتونه در حد ملک بشه، سر به زنگا هم چه خراب میکنه، به پا دنبالش را نیفتی. که به اصطلاح میگن عقل شیطانی عقل جزئی است. میگه که زیرک و داناست اما نیست نیست، چون فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود. یا نه برو حسابی کار همه درسته، این کارو بکن. ایران ارتش علنه نداره، ارتشش ویرانست، لشکر 92 اهوازم که همه رفتن نصفشون مرخصی، مدنی هم که رئیس ارتش با خودمون است، صدام بزن تو خال، هفته دیگه تهرانی. زیرک و داناس، واقعا همه حرفاش رو حساب بود. او به قول و فعل یار ما بود. یا اومده از کمک صدام یک تحلیل ناب درجه یک بهش داده است. غلط بود؟ کجاش غلط بود؟ او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. حالا سر به زنگا نیستش. تو سوره جنگ بعد، سوره انفال قشنگ فرماد که یه مرتبه شیطان اصلا اومد، در تفسیرش هم انگار بحث کردیم این روایت هم، که حتی اومد کمکشون کرد، به شکل یه شیخ اومد در بین اون جمع قریش و خط و نشون تمیزی داد. همه دا نه، این حرف حسابی است، همه جاش حساب شده است، زیرک و داناست. آقا عمل کردند و اومد با همین نام توی جنگ. خب همه هم میدیدندش، حالا تمثل ظاهرن پیدا شد. سر به زنگا یهو در رمه گوه کجا؟ گوه من یه چیزی میفهمم که شما نمیفهمی. حالا یه قاعده است، او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی سر به زنگا لا بود. ما نیستیم، تا ما این شیطان نشناسیم هر روز فریب میخوریم. یه قاعده است دیگه. بنده برای این که بتونم این بحثه یه خود انشاءالله با یه دقت بیشتری بگم، یه یاد داشتایی کردم، محور بحثم هم همینه که این عقل شیطانی چه جنسیه است، و بپاید با عقل شیطانی زندگی نکنیم. عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، صد در صد با عقل شیطانی دوتاست، اما اینقدر این شیطان حسابی از کارش. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمودن بابا 6000 سال عبادت کردن یعنی خط همه عرفا، فضلا، حکما، علما همه رو بلده. پس هر جور تو بخوای با همون جور تو رو کلا سفرت می‌ذاره. یعنی اینجوری نیست که فکر کنی که حالا مثلا نه این شیطان نمیشه عارف بشه. آخه اگه عارف نبود اون بالا چی کار داشت؟ یا آقا مثلا فیلسوف نیست. اگه فیلسوف نبود این عقل از کجا آورده است که اینقدر میتونه کله همه را بپیچونه؟ بابا همه چی داره. حالا من یه چیز نداره، عبودیت. گاهی رفقا فرمودن عرض کردم یعنی آقا ما نمیدونیم این راه راهی خوبه یا بده. من همین ملاک دارم، هر راهی که نتیجهش ایجاد عبودیت شما بود، عبودیت واقعی، نه نگاه کردن به عبودیت، اینم شیطانی میشه. واقع یعنی نه واقعا ما فقط هر چون خدا گفته است احتمال بدیم این راه دیگه، اما هر جریان دیگه که یه نحوه خود دیدن و خودخواهی درش بود، هرچی میخواد باشید سجده هادون ده برابر شیطانم باشه، معلوم نیست راه صحیح باشه. عقل شیطانی باید پیدا بشه. چطوری؟ بنده اینجور یادداشت کردم که عقل شیطانی عقل خودبینی و خودخواهیست. به نظرم تا اینجا راحتیم، چون گفت انا خیرومه. خب ممکنست بگوی که ما هم که هستیم. باشه ما هستیم، ما میخواییم عبور کنیم یا هستیم ما میخواییم گندش کنیم. اینجور نیست که شیطان رو گوشه بشن خونش بینا ما هم تو معراج باشیم که. نه آقا گرفتاریم. اما این که این رو هی بخواید پایین بیاریم، کم کنید این خودبینی رو، حق بینی رو جاش بگذارید، خوبه. ولی اگه این که نه دنبالیم که این خودخواهی و خودبینی رو هی نمایش بدیم، هی دنبال این باشیم که بقیه تعریفم بکنن، خودمونم هی خودمون رو نگاه کنیم، به جای اینکه اگه یه لطفی هم خدا بهمون کرده است بگم مال خداست، بگم نه خودمون کردیم. امام فرمودن هر کی میگه من شیطان است، روز بنی صد هی میگفت من گفتن من شیطان است. عقل شیطانی عقل خودبینی و خودخواهی است. چون رجوع به خدا به عنوان معبود نمی کند. عرضم رو تکرار میکنه، رجوع به خدا مگه میکنه؟ نه به عنوان که معبود باشد خدا و این عبد باشه. عقل شیطانی صرفا خالقیت خدا را مینگره. امروز در دنیا هست، حتما شنیدین اون لاپلاس اینا مشهورن، اینا تو قرن 19 هم اواخر قرن 18 هم اینا گفتن خدای خالق رو فقط قبول داریم. خدای خالق همون جان لاکا اینا، خدای خالق رو که شیطان هم قبول داره. این که شما میگون بزرگا میفرمان عقل اروپایی عقل شیطانی است، این حرف کاملا درسته. دم و هفته با یکی از این خبرنگارا لبنانی این برنامه گفتگو ویژه صحبت میکرد، پسندیدم بنده. دیدم که اون آقای خبرنگار میگفت که آقا یادتون باشه روح آمریکایی روح شیطانیست. این گفتمان خوب گفتمانی است، متاسفانه در بین ما نیست که با ملاک های دینی ارزیابی کنیم. حضرت امام دیدین فرمودن آمریکا شیطان بزرگ است. خوبم تو دنیا جا گرفت، مشهور است این جمله امام تو دنیا. ما اینجوری حرف نمیزنیم. این واژه های دینی یه بارهای خوب عقلانی قدسی داره. عقل شیطانی عقل جزئی منفعت طلب کار افزاز. به همین دقت، عقل جزئی یعنی چی؟ یعنی جوانب یه موضوع رو خوب میفهمه. که آقا میایم نزدیک انتخابات ایرانه، الان گروه های داخلی یه دهی سر خوردن، آبروشون رفته است، فتنه سبز بالاخره چهره یک سری جریان های سیاسی را ضایع کرده، اینا الان تو انتخابات میدونن مردن، شرکت هم بکنن رأی نمیارن، پس شرکت نمیکنن، پس کاندیدا ندارن، پس از نظر داخلی یک جریان از جریانهای انقلاب به عنوان گروه اپوزیسیون مخالف قوی داریم. خب دروغه یا راسته؟ تا اینجاش که راست، عقل جزئی. پس میام چه کار میکنیم؟ میایم اولا میگم که میخوایم نفت ایرانو نخریم. خب اما حالا اگه نخریم که کار تمامه، میگم 6 ماه دیگه نمیخریم. تا 6 ماه چه کار کنیم؟ شروع کنیم که آقا بدبخت میشی اروپا نفتمونو نخره، دیگه نون نداریم بخوریم. چرا؟ برای اینکه گندومم درسته، ما گندم خودمون درست کنیم، کودش اگه از خارج میاد، اگه کودش هم از خارج میاد بالاخره یه مادهش از خارج میاد بدبخت میشه. عقل جزئی همه حساباش درست است، عقل شیطانیه دیگه، اما یه چیزی نمیفهمید، اون حیطه جامعی که نور الهی بر این عالم داره، عقل این که شما این دائم بدبخت شکست میخوره. گفتیم چند سه تا خصوصیات: عقل شیطانی جزئی، دومی چی؟ منفعت طلب، و سومی چی؟ کارافزا. به نظرم رو منفعت طلبش با هم بحثی نداریم، فقط به خودش فکر کن. این کارافزاش الحمدلله شما خوب حس کردین، خداشون اومدن این بلادن رو درست کردن. میدونین که این بلادن یه اشرافزاده سعودیه، اصلا جزء سعودی هست. همه حالا هم که برین تو مکه بن لادن ها مشهورن، مثلا بزرگترین شرکت های ساختمانی ها مال بن لادن هست. این بن لادن یکی از اون اشراف زاده اومدن اینا به عنوان یکی از مهره های خیلی خوبشون برای اینکه مقابله کنن با ارتش سرخ روسیه روش کار کردن، کار کردن، نیرو بهش دادن، برنامه دادن، خودشون درست کردن. بعدن دیدن خالص کار کنن، بعد خودشون کشتنش. اینا میگن کارافزا، خودشون کار درست میکنن، خودشون میکنن. میگه افغانستان که بعد در دست طالبان داشت در میمد، اون چی بود؟ شاه مسعود. یادتونه که شاه مسعود نزدیک اخراج طالبان بود. اینا دیدن خب از دستشون در میره، خودشون بدن چه کار کردن؟ اول اومدن به نقشه خود طالبان شاه مسعود رو کشتن، بعدم اومدن گفتن یه زرنگی همه حساب رو کردیم، هم دیگه شاه مسعود نداریم، هم دیگه افغانستان داریم. بعد از کام کنن حالا باید دم بیرون. نمیگن کار افزا، عقل عجیبیه. یعنی خیلی زرنگ خیلی بی ارزه، زرنگ زرنگ. او روزی که این روشن فکر ما نشست فکر کردن، نه شما روزنامه رو او روز خوندی یا نه، این حزب مشارکتی ها شروع کردن که آقا نخی ما باید به دفاع افغانستان بیان، بریم پشتیبانی طالبان. تو روزنامه شون رو اصلا نمیشن، بریم پشتیبانی طالبان جلو آمریکا. اصلا اینقدر نمیفهمیدن که یه عقل احمقانه است. تو خود این روحیه غرض‌زده مشارکتی هم خیلی نزدیک است به عقل غربی. خب اومدن تو افغانستان، حالا به قول خداشون دیگه دائم دارن نقشه میگیرن چطور بیان بیرون. عقل جزئی زیرک و داناست، حساب کردن صدام زمینه سقوطش 100% فراهم است. از میخوام اینا تکرار میکنم، اما یادتون نرفت در. اما باعث میشه که موضوعمون یه وقت زیر سوال ضعیف بتونیم طرحش کنیم. اینا همه حسابشون روی صدام درست بود، نیروهای انقلابی چه شیعه چه سنی به شدت توانا شده بودن برای حذف صدام. چیزی نمیگذشت که قمی حزب الدعوه اینا شاید دونست که اینا بچه های خود ما ایران بعد از جنگ اینا یک ارتش کامل در ایران داشته، از بچه های بسا معاود بهش میگن دیگه. همه زمینه برای اینکه صدام از بین برد فراهم بود. دیدن خب اگه صدام به دست شیعه و از بین برد که چیزی دست اینا رو نمیگیره، زمینه فراهم بود. خودشون وارد شدن که حالا هم حساب قشنگی کنن، هم صدام رو میشکنیم، هم مردم عراق حسابی از دست صدام کلن میگن قربونتون بریم، شما اومدین اصلا همش مال شما. همه حساب مگه ظاهرش درست نبود؟ بعدم که اون فرماندار نظامی اومد سر کار، یادم رفت اسمش، بهش گفتن خب شما تا کی اینجا؟ گفت تا کی نداره. یعنی خود جمله خودش بود که ما دیگه خلاصه خورده خاطر داریم، مال اینجا تشریف آوردیم اینجا. خب چی شد؟ زیرک و داناست اما عقلش در همین حده. چی شد؟ اینا میگن عقل شیطانی. اگه شما با یه عقل دیگه، حالا انشاءالله نتیجه میخوام بگیریم، با اون عقل، عقل شیطانی را نگاه نکنین، حتما فریبش هم میخورید. بلکه خیلی زرنگه. عقل محمدی صلوات الله علیه و آله نظر به حقایق دارد، به مقابل جزئی. یعنی شما اینجا میگون که آقا نمیدونم صدام داره از بین میره، ما اینو زودتر از بینش ببریم، این نگاه عقل جزئیست. عقل دینی میگه آقا نه، یک حقایقی در عالم هست که اون حقایق نمیذاره ظالم بمونه، نه اینکه این ظالما بیرون کنی تو جاش بمونی. این دوتا عقل خیلی فرق میکنه. عقل دینی نظر به حقایق دارد برای داشتن، خوب دقت کنید، یک، اوقات روحانی. عقل پیامبر عقل این است که با خدا زندگی کنه. عقل دینی اولا برای داشتن اوقات روحانی است، ثانیا برای ایجاد شدت ارتباط با خدا. امام عاقل بود یا نبود؟ عاقل بود، اما این عقلش کجا به کار برد؟ رابطش با خدا بیشتر کرد. عقل دینی شدیت قرب میاره. دیگه چی؟ عقل دینی تلاش میکند خودش را در ذیل وحی متعالی کند. حضرت امام، علامه طباطبایی، ملا صدرا، مرحوم شهید مطهری، این از عقلای تاریخ هست. ولی این عقلشون چطوریست؟ زنده و نورانیست در ذیل وحی. و ارزش این عقل به میزان هدایتیست که از وحی میگیرد. یعنی شما الان شهید مطهری با این همه اندیشه و نظم فوق‌العاده‌ای که دارد، چقدر عقلش ارزش قائل است؟ به اندازه ای که تونسته از وحی چیز بگیره. بحث مفصلی است تو دنیا. و حالا این مثالش عقل شیطانی خوب میتونه این مسئله رو برای عزیزان انشاءالله روشن کنه. عقل جزئی زیرک و دانا هست اما چیه؟ منقطع از وحی است. به قول رنگنون میگه مشکل غرب از اونجا پیش اومد که عقل منقطع از عالم قدسا پذیرفت. عقل جزئی همین که عرض کردم حساب خیلی جارا میکنه، میگه با این تحریم تمام شرایط برای ضربه نهایی زدن، به قول خودشون میفرما تحریم ایران برانداز، تمام کار رو تمام میکنی. خب این که ما باید عقل قدسی داشته باشیم تا متوجه باشیم که نه تنها امام فرمودن اگر یک کار حسابی آمریکا کرد این بود که رابطش رو با ما قطع کرد. چون یعنی یادتونه است، حالا اونام که یادشون نیست از ما یاد گیرن. امام فرمودن که وقتی که اینا گفتن نه دیگه ایران تمام، پولامونم بلوکه کردن، هنوزم بلوکه هست. پولا ما با این پولا کاسبی میکردیم تو دنیا. میدونیم که ما یه پولی همیشه داریم که باش بتونیم تجارت کنیم تو دنیا. به کل بلوکه کردن، هنوزم بلوکه هست. گفتن خب این پولشون که خلاص شد. از اون برم ارتباط جور را با دنیا قطع میکنیم، با خودمونم که قطع میکنیم، تقریبا ایران میشه منزوی. بیچاره بنی صدرم گفت اینه، گفت بنی صدر بعد از اینکه لان جاسوس را گرفتن، چون این آمانه بعد گفت که ایران منزوی شد. ما فرمودن شما منزوی شدین، ایران منزوی نشد. این عقل درست بود یا غلط بود؟ نتیجه داد یا عقل اونا نتیجه داد؟ عقل منقطع از وحی عزیزان هیچ کاری ازش نمیاد. ظاهرش زیرک و داناست اما عقل قدسی است که به وحی وصله و به کلیات وصله است. یعنی خدا در واقع این شیطانه برای ما گذاشته است که ما حواسمون جمع باشه، شیطانی فکر نکنیم، نه اینکه با شیطان فکر کنیم. گاهی این عرض کردم، من خوشحال میشم که بعضیا با این انقطاع از وحی اینجور در به در میشن. چرا خوشحال میشم؟ من که حقشونه. یعنی عدل الهی است. آخه نمیشه که با دین ارتباط نداشته باشی و در سعادت و آرامش باشی، محال است. عقل جزئی منقطع از وحی است و به خود مینازد و از نفس اماره تأثیر میپذیرد و به کلی از آبادانی آخرت غافل است و شدیداً کسرت زده و استیلاجوست. دقیق هست یا نه؟ کسرت زده یعنی به همه امور، دلار زیاد و نمیدونم سکه زیاد و نمیدونم پول زیاد، کسرت هست اینا در مقابل اون نور وحدانی الهی. اینا هیچ هست، هیچ دیگه. از این بدبخت‌تر نمیشه که آدم از اون کلی نوری معنوی که در تمام عالم جاری است و الله نور و سماوات و الارض است جدا بشه به همین کسرت. و استیلاجو یعنی دنبال چیه؟ دنبال اینست که خودش حاکم باشه. امام فرمودن چی؟ من به من خدمت گذار بگن بهتر از اینست که رهبر بگن. بعضی ها چی؟ اگر عنوانش نه یه ذره کم بگوی عصبانی میشه. استیلاجو روح شیطانیست، عقل شیطانی دنبال اینه. الان شما خودتون میدونین اینا به قول خودشون، دقت کردین آمارا را، میگن آمریکا الان بدهکارترین کشور دنیاست، یک. بعد میگن که این خیلی عجیبه این نکته که صاحبان اهل اقتصاد میگن که تو درآمدش، یعنی درآمد یک سالش کمتر از بدهکاریشه. اجخته فکر کنین این چی میشه. خب یعنی یک سالی که خوب کار کنه درآمدش همه را جمع کنه، خب باید هیچی نخوره. نمیگن کشور ورشکسته. خب حالا اما تلاشش چیه؟ همه حالا تلاشش نیست که مثلا به این کشور را کمک کنه استیلا پیدا کنه. خب این عقل شیطانی است. امام با این ملاک هایی که عقل شیطانی ها میشناسن میگن که نه این ساقط میشه. دوباره دقت کنید، این نه کید شیطانه کان ضعیفا، یا یکون ضعیفا کان. یعنی روزی که اینا تصمیم گرفتن شش ما دیگه ما را نفتمون را نخرن، همون روز زوارشون در رفت یا بعدن زوارشون در میره. کان ضعیفا، زنده باد این قرآن. یعنی اصلا روح شیطانی از بوته هیچ هست. خب حتما این روایته که همتون بلدین. حضرت صادق فرمودن عقل اونه که بلد باشد با خدا مرتبط باشد. العقل و ما عبده به رحمان و مکتسبه بهن بهی، یعنی از طریق اون عقل جنان. آقا شما بی خودی حواستون رو پرت نکنی. عقل اینه، عقلی که نتونه به بهش خودش رو وصل کنه، این دو متر رو سرش گذاشته است، رو بدنش گذاشته. العقل ما عبده به رحمان، عقلی که عبودیت نیارد عقل نیست. آیا شما این عقل جهانی که امروز داره مدیریت میکنه جهان را عبودیت درش هست؟ خب عقل نیست. پس این دین به چه دردی من شما میخواد اگه اینو نفهمی؟ اون آقا نه خوب مخشون کار میکنه. آقا این بیچاره شیطان اگه خوب مخش کار میکرد میگفت توب تو رب منا، نمیگفت انذرنی الی یامری و بعضو. به قول مولوی میگه دیگه از این خرترم میشه که یک آدم آنی که تازه آدم که هیچ کاری نکرد شیطان فریبش داد، گفت توب تو رب منا، خدا ببخش. حالا میرسیم آیش، حالا این بهش خداونده برو بیرون از بهش. میگه خیلی خوب چی انذرنی الی یوم الدین، یخته بهم فرصت بده. خب یخته فرصت بده که چی بشی؟ چه ادامه بدی بدبختی دار. این دیگه از این بدبختر میشه، مدام که دیگه از این بدبختر نمیشه که کسی حالا وام که میگن از این مقام معنوی خارج بشو، به جای اینکه بگید عذر میخوام، بگید خب یخته وقتمون بدین حالا بدی کنیم. نه آیشو خوندیم، یعنی ادامه بدی. اینا شما چرا حواسمون جنیه یه کاری کنی این جامعه قرآنی بفهمه چه چیزی عقل است چه چیزی عقل نیست. عقل شیطانی که عقل نشو. حضرت بعد از حضرت میپرسن خب این که معاویه داره چیه؟ واقعا من دلم برای معاویه خیلی میسوزه. تمام عمرش تلاش که این کلینتون و بوش و اوباما اینا ببینن یه شب خواب ندارن، شبم که میخوابن خواب ببینن چی کار کنن که رقیبشون رو سرشون نپرید. حالا شما زاگو به قشنگی میگیری میخوابی، حالا اونا هم میخوابن. خب خوابشون هم که چی؟ هر خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی در تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی، یا به خوابی تو از آن بیرون جهی. با همون خیالت میخوابی دیگه. خب این یه زندگیه. این معاویه بیچاره شما مطالعه کنین، تمام تلاشش این بود که یه کاری کنه بمونه. خب آخرش دید میمیره، یه کاری کرد پسرش بمونه. خب بعد چی شد؟ پدر خودش در آورد که پسرش بمونه. پسرش هم همچین کار خراب کرد که سه سال خورده مونده، نوش اومد رفت بالا منبر گفت خدا لعنت کنه جدم و پدرم. اصلا سیستم از دستشون در اومد. مروانی هم دیدین که اومدن جاشون امویه را گرفته، من عبدالملک مرد. خب نتیجه بگیرم که پرسیدن از امام صادق که این چی بود که این عقل بود؟ فرمودن این که نکراس، این عقل نیست که، تلکه شیطنه، این یه نوع شیطنه، شبیه عقل است ولی سبه عقل عقل نی. حالا نور امام صادق را نگذارین از دست برید در روحتون، که این که داره میگه انا خیر و من، ببینیم به چه روزی افتاد این زندگیش. در روایت داریم که وقتی وحی محمدی صلوات الله علیه و آله آمد، حضرت امیرالمومنین میفرمان یک رنه، یک شیون شنیدن. از حضرت پیامبر پرسیدم یا رسول الله این چی بود؟ فهمدن شیون شیطان بود، مایوس شد. حالا تا زمان پیامبر که یه رو پیروز می شد یه رو شکست می خود. دلم می خواد این روایت رو با اون آیات سوره حج مفصلا دنبال کنید، یه فوقلاده یک داره. اما حالا برای این که مثالی برای عرضم باشه، این اون زمانش. بعدم که وحی اومد که دیگه هیچ هناش رنگ نداشت، مایوس شد. یعنی یک عمر زندگی میکنه یا شکست و هی دلواپسی، بعدم دیگه یه بار مایوس. اینا روش بمونی یعنی چه مایوس؟ یعنی دیگه هر نقشه‌ای بکشید یه روز هم نتیجه نداره. اومدن عراق گرفتن، هنوز نیومده، یه مرتبه شیعه تو انتخابات پیروز شده. خب خیلی اصلا همینا نمیخواستن، خدا میدونه. اون کسی که برده بود صدام رو اعدام کنه، بچه های شیعه آورده بودنش، اصلا صدام باورش نمیاد میخوان اعدامش کنن. میگه که پیش گفتیم که آره حکم اعدامه امضا کرده رئیس جمهور، چون باید رئیس جمهور امضا میکرد، آقای مالکی یا قبلا هم آقای جعفری بود. نه گفت جا خورد. بعد اصرار داشت که آقا من قبل از این برسونید به یکی از جنرال های آمریکایی. گفتیم نمیشه. گفت که بهشون خبر بدین من حاضرم همه شیعه عراق رو بکشم. اه؟ پس صدام هم میدونست نقشه چیه. حالا گیر افتاد. این برای من خیلی مهم بود این تیکه، که میگه که به این جنرال آمریکایی خبر بدین من حاضرم همه شیعه عراق رو بکشم. نگو ماموریت چه خوب انجام نداده بوده. خب یعنی واقعا این چیز اساسی است. عزیزان ما که تحقیقات خوبی کردن حرفای عجیبی دارن که دنیا چقدر تلاش کرده است که شیعه نباشه. حالا بحثش اینجا نیست. میخوام عرض کنم که این معاویه بدبخت، ببینین عقلش عقلی است که این همه تلاش میکنه هیچ نتیجه نمیگیره. خب یعنی عقل شیطانی اینه. شما نبینین که به ظاهر حساب تو کارشونه، یخده بالاترشه ببینین. آهال بیایید، من یکی از خوشحالیام راجع به همین تحریم‌های اساسی به اسلام میگن، این دیگه شمشیر کامل از که به لطف الهی یک رسوایی ناب تر و تمیزی نصیب اینا شد، چون که عقل شیطانی است و این ورم به حمدالله از این جهت نوری است. نه من نمیگم ما خیلی علیه السلامیم شیطان نمیکنیم، اما از این جهت نه، ما به جهت پایداری بر مقاومت روبروی اسرائیل میخوان ضربه اون بزنن، حتما بدونین پیروز میشه. عقل فرهنگ مدرنیته عقل افزایش قدرت و استیلاس، نه افزایش معرفت و عبودیت. منظورم غربه. بیش از پیش انسان را گرفتار از خود بیگانگی می کند. این چیزی که امروز شما می بینین که حس دنیا این است که انسانیت خودشون را گم کردن. اصطلاحا می گن افسردگی داریم، ناراحتی داریم، این همینه. در قرآن داریم که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میگه این شیطان ها کارش اینست رفقاشو بترسونه. حالا این ماهواره نگاه کنه را دیدیم نگرانن برنج کم شه. خب حقشون، آخه خدای وعده را داده است که شیطان شما رفقاشو میترسونه. من و شما هم که دلمون امن امنست، رضا خداست. از کلم به رفقا گاهی البته خدا میخواد یه دستی به سر و صورت ما بکشید، خودمون حواسمون نیست. حالا حیف که ما اینقدر زرنگ نیستیم که خدا خیلی سر به سرمون بذاره تمیز بشیم. آقا نجفی تو این کتاب سیاحت شرقش اون قصه رو داره که میگه که دیدیم بد جوری گرسنه، خدا هم که انگار یادش رفته رزاقه، تو مونده بودیم یه در دلمون درد گره. نگاه کردیم توی حجره توی درگاهی یه خورده نون خشکیده کنار نون، خلاصه اونجاست. همین ها، پس قضیه اینه ولی اینا خلاص میشه. رفتیم اینا رو تراتمیز شستیم و خوردیم، ما میگیم خدا اینا هم تموم شد یا الله. واقعا اینه، من خودم بدم نمیاد که یه خورده خدا این سر به سرمون بذاره، این اسرافا، این بیبندوباری ها. حیف که خدا اینقدر ما را رو حساب نمیبینه. اولش گفت که تو سوره انفال دید، گفت من حساب کردم رو شما یکی دون بیستا، بعد گفت نه عرضه نداریم یکی دون دوتا. یعنی یکی دون بیستا یعنی من میتونم کاری با شما بکنم که یکی دون بیستا دشمنه بکشی، اما خود نمیبازین. خب باشه یکی دوتا. اینجا میگه که عقل شیطانی عقلیست که نمیتونه محرومیت ها را سعوده ملت ببینه. که این جمله بسیار جمله عالمانیست، نور قرآنی داره. رهبری میفرمان که این تحریم ها را ما تبدیل به فرصت میکنیم، این جنس نظام الهیست. بر همین میگه که این عقل شیطانی موجب از خود بیگانگی میشه، نه موجب آرامش و نه موجب رستگاری. حالا این بنده خدا وای برن ماهواره نگاه کنن، آخه تو که میشین ماهواره نگاه میکنی که عقل دمیده دست یه سری عقلای شیطانی، خب باید پاشم واسی. دو تا چیز گیرت نمیان، همه چیز گیرت نمیان. نه آرامش نه سعادت. به چه درد میخوره؟ اونم همش بدن اینا که داره میلرزه. خب دیدیندم که میدویدن شب یلدا رفته تو صف واسده تو این سرما اینا که سکه بخرد که کم نیاد. خب بعد حالا سکه اون وقت که هرس میخوره، شب هم خوابش نبرده سکه بخره. حالا چی؟ حالا هم خوابش نمیبره که حالا چکار کنی داره ارزون میشه. خب لا اله الا الله و شر بیعقل. من و شما هم که قشنگ شب خوابیدیم و به ما چه اویم که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیاد دارد. به ما چه دنیا را آب ببرد حسن و خواب ببرد. با عقل شیطانی، خوب دقت کنین، میتوان با دقت و حساب کامل وارد نزاع شد و قدرت طلبانه به میدان آمد، اما نمیتوان به سوی حقیقت رفت. شما امتحان کن، یعنی خیلی کار ازش میاد عقل شیطانی، اما یه کار ازش نمیاد که با خدا رفیق بشه. خب خدای بیکرانه را آدم بگیره به وسعت همه هستی و نور و کمال، یا دنیا را بگیره به قدرت طلبی یا با ماجراجویی، با عقل عبودی، یعنی عقلی که این قرآن آورده است برای من شما، ساحت معنوی انسان شکوفا می شود و با عقل شیطانی درگیر است و انسان با عقل شیطانی به پایین ترین درجه میرسه. حالا میخونیم تو من، حضرت علامه میفرمان اقتضای شیطان جنگ با آدم است، و اگه تو آدم باشه حتما اقتضای ذات جنگ با شیطانه. حضرت امام میتونه با آمریکا کنار بیا؟ این بیچاره که خود آمریکایی‌ها میگن فشار میاریم که اینا با ما کنار بیان، اصلا نمیشه. این روح ضد شیطان است و با همین سعادت خودش رو تأمین میکنه. جنبندی بحثم اینجوری است، امروز عنایت بفرمان، چون ما میخوایم آخر آیه 17، همه اینا رو من میخوام وصل کنم به آخر آیه 17 ایان بشه. اون جلسه ما آیه 17 را قسمت آخرش نخوندی. جنبندی، امروز عقل با دو جلوه در تاریخ ظهور کرده، یکی جلوه قدسی با نور حضرت روح الله خمینی رضوان الله، به لطف الهی عقل الهی در جمال حضرت امام امروز تصحن است. ما اینجا خیلی خوشحال میبینید کلیات نظام ما الحمدلله با مدیریت حضرت امام و تبعیت مقام معظم رهبری امروز تو صحنه است. تمام مشکلات دشمن و درگیری امام به این جهت است، وگرنه از بقیه جهات ما که ناراحت نیستن. این یه عقل. و دوم چی؟ مقابله چی؟ عقل ناسوتی و شیطانی در فرهنگ غرب. امروز دوتا عقل اومده به صحنه، جنگ دوتا عقل است، جنگ عقل الهی و جنگ شیطانی. ما باید حواسمون باشه که داریم تو یکی از این جبهه ها قرار میگیریم. خود دانید، یعنی امروز روزی نیست که بگویم من میشینم اون گوشه کاری ندارم. یقین بدون کاری نداره، تو جبهه شیطان هستی. دلش هم نگاه کنی، اینا که میگن ما کاری نداریم، اینا اولا زبان ضد انقلابن یا زبان انقلاب؟ میگم مثلا من کاری ندارم. خب قربون این کاری ندارین، وقت میگه چی؟ میگه چی کار دارین سر به سری آمریکا میذاری؟ پس دارین کاری داری؟ خدا بابده بیا مرزت بگیره که وگه الان ما که نمیفهمیم ملائکه هم نمیفهمن. نوشتن اسم ده جزه دیوان کفار. عقل شهودی، عقل شهودی، ما ارکلن امام مقام نوری اشراقی دارن. عقل شهودی حضرت امام با اتصال به وحی سعادت دنیا و آخرت ما رو رقم زده است. نشونش هم نمونش، ما اگر که انقلاب نشده بود مثل کجا بودیم؟ یعنی ما اگر انقلاب نشده بودیم آدم قابل مقایسه، من نمیخوام مفصلش از کنم، ما یک کشور عقب افتاده ای بودیم که باید هی نفت میفروختیم و کالا از آمریکا وارد میکردیم. خب سعادت دنیا و آخرت که میگن واقعا در عقل حضرت امام، من نگفتم عقل طالبانیا، این عقل یزکی در صحنه. و مقابل آن عقل کارافزای استلاجوی شیطان است که میخوا خودش رو ثابت کنه. پس دو تا عقل اومدن وسط، میخوان خودشون رو ثابت کنه. شما ببینید به کدوم میشه اطمینان کرد؟ و این زیباترین صحنه تاریخ است که فعلا ظاهر شده است. بعدش انشاءالله یه صحنه بهتری داریم ها، اما این الان دیگه از این زیباتر زندگی نمیشه که هی میگوین که آقا چرا افسرده ایم، چرا خسته ایم، چرا با هم دعوا میشه. خب اگه تو یک جبهه نوری خودتون رو قرار ندی، عقل قدسی که عین عشق به عالم بالا. دقت کنین، حضرت امام بالاخره فیلسوف است یا عارف است یا شاعر است یا نمیدونم حماسی است، چیه؟ همه ایناست. عقل قدسی که عین عشق به عالم بالا و عامل وحدت معنوی بین افراد جامعه است ظهور کرده. مواظب باشید از آن نگهداری کنید که بسیار لطیف و ظریف است. راز حفظش چیه؟ حالا برمیگردیم به آیه. خواهش میکنم تا اینجا یه ذره هم یادتون نره. گفتیم یه عقل شیطانی است با این خصوصیات، یعنی یه عقلی هست که شیطان سوارش است. خود شیطان میگه من پس یه دیور نمیام. کیان؟ آخر آیه 17 رو بخونید. گفت من همه را خلاصه گمراه میکنم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یعنی پس فقط کیا را زورم بهشون نمیرسه؟ شاکرین. حالا یه خود دقت کنیم، خیلی آیه عجیبی. قبلش اومده میگه که خدایا حالا که گمراه هم کردی من این مردم و همه شون این آدم ها را که بحث آدم دیگه از چهار طرف احاطهشون میکنم، آخرش از یه طریق میزنمشون، یا از آرزوهای آینده یا از فرزنداشون یا با گناه یا با خرمقدسی آخرش میزنمشون، و خدایا اکثرشون شاکر تو نیمبینی. یعنی پس غیر شاکرین را شیطان تو دستش بود. خب ما حالا اگه بخوام از این عقل شیطانی نجات پیدا کنیم چی؟ حضرت علامه طباطبایی دو تا آیه را میذارن کنار هم، ببین چه نتیجه قشنگی میگیرن. اینجا را دارین، آیه 17 را برگردین صفحه 36 پاراگراف سوم، آخرین سطر پاراگراف سوم آیه 83 سوره ساده است. شیطان در این آیه میگه که از خداوند از قول شیطان اینجا من عقل میکنم که گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. خدایا همه این بچه آدم ها را گمراه میکنم الا اونایی که مخلصن. اینجا میگید الا اونایی که شاکرن، اونجا میگید مخلصن. پس یعنی شاکرین همان مخلصن. اینه میگن تفسیر قرآن به قرآن ها کار علامه است. حالا نتیجه چی؟ اگه دقت کنین چند صفحه این چند سطر این دو سطر را ایشون میفرماد چرا؟ برای اینکه شاکر یعنی کسی که در، خواهش میکنم به این جمله دقت کنین، شاکر یعنی کسی که در همه صحنه ها خدا را میبینه، تمام نعمت ها را وصل به خدا میکنه. اینا دیگه ماهواره ها میتونن فریبش بدن. شما امروز مشکل کجاست؟ مشکل اینه که مردم شاکر نیستن، نعمتای الهی را نمیبینن. مگه این به قول آیت الله حسنزاده حفظالله میفرمان خدایا قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. اینا میگن شکر. این خوبه، نه قربان خودم برم که مشالله ای خدایی که خالق قرصی بنده را آفریده ای مرسی، اینا که نگفتن. نه بابا، به جهت این که آقا من شیعه خلق کردی، منو محب اهل البیت خلق کردی، به حمدالله تا حالام که به هم دارم میگذرم. این شکر یه نور است. حضرت امام به اون احمد آقا تو اون نامه تحت عنوان نقطه عطف، یه نامه بسیار قیمتی طولانی هم من فکر کنم این مرد تو این سن چه حوصله‌ای داشته است این نامه رو نوشته. یه نامه الهی است، تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد. اونجا میگه احمد رضا خان گفته بود آخونده باید اماماشون رو بردارن. وقتی میدونی که اماما رو که برمیداشی یعنی دیگه خب دیگه کاسبی نیست. رضا خان نقشهش درست بود، مستشاراش عقل جزئی دشمن حساب کرده بودن که با فشار امام روحانیان رو برمیداریم، روحانیان از صحنه خارج میکنیم، دیگه میرن سر کار کاسبی، دیگه از دست روحان راحت میشه. میگه اومدم صبح در دکونه نونبایی نون بخرم، دیدم یه آقای یک کنون خالی گرفته داره میخوره. بعد روشه به من کرد و گفت که گفتن عمامه رو بردارید. ما برداشتیم دادیم به یه زنی که دوتا بچه یتیم داشت که پیرن کنه برای بچه‌هاش. حالام که یک چنو خوردیم سیر شدیم، تا زورم خدا بزرگ. میگه احمد خدا میدونه 40 سال من حسرت این حالم خورم. دقت کردی؟ اینم میگن شاکر. یعنی این همه نور رو آدم نبینه معلومه شیطان وارد میشه تو زندگیش. فکر میکنم انشاءالله خودتون فرمایش حضرت علامه در صفحه 36 و 37 نگاه کنیم، ایشون نتیجه که میخوان بگیرن همینه که پس در واقع اگه کسی شاکر شد همون که مخلص است. مخلص که شد یعنی چه؟ یعنی که شیطان نمیتونه توش تصرف کنه، جانش با خدا مرتبط میشه. بعد یه تذکر میدن و کارا تمام میکنن ببینین درسته یا نه. خیلی قشنگ میگن گرچه ابلیس در کلام خود طریقه گمراه کردن ابنای بشر را ذکر نکرد، ولی چند در کلامش اشاره به دو حقیقت هست و اون دو حقیقت یکی این است که سبب ازلالش هم زلالتی است که در نفس خود او جایگزین شده و مانند آتش که به هر چیز برخورد از حرارت خود در آن اثر می‌گذارد، او نیز هر کس را بخواهد گمراه کند با او تماس حاصل می‌کند و به همین وسیله از گمراهی خود چیزی در نفس او باقی می‌گذارد. بعد این سوره صافات آیه 32 خداوند میگه که مردم بد را با همون ازواج، یعنی قرینشون، یعنی با همون شیطان محشور میکنیم روز قیامت. بعد میافتن به جون هم، اون میگه تو تقصیر کاری، اون میگه تو تقصیر کاری. این شیاطین میگن که بلم تکون و مومن و شلوغش نکنین، خودتون مومن نبودی، خودتون رفتین ماهواره نگاه کردین، خودتون رفتین گناه کردین، خودتون پشت سر دین حرف زدین. بعد این تیکش علامه شاهد گرفتن، فاقویناکم انا کنا غاوین، چون مؤمن نبودین ما اومدیم به شما نزدیک شدیم، ما شما را گمراه کردیم، خودمونم گمراه بودیم. علامه نتیجه میگیرن پس در واقع کار شیطان این است که نه خودش گمراه است، خودش هم نزدیک میکنه به روح یکی دیگه، اونم میشه چی؟ گمراه. پس گمراهی شیطان به معنای اینه که زمینه انس و نزدیکیش رو فراهم میکنیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مصفای نورانی که این همه معانی عالیه عالم غیب را به نام قرآن بر قلبش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج با برکت مولای من را تسریع بدار، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و هرچه بیشتر نزدیک شدن به عقل پیامبری برای ما مقدر بدار. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که با فهم اهداف عالیه انقلاب تلاش شبانه روزی می کنند جهت احیا و ادامه آرمانهای بزرگ انقلاب موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این زبان تو در میان جهان رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.